أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما نجد تمام شد در اون مراحلی که پیشبینی شده بود، بله، ولی رسیدیم به اینجا که در اوائل بحث محقق ناینی فرموده که دو نوع استدلال داریم. یک نوع استدلال بالبرهان و یک نوع استدلال بالوجدان. بله، استدلال بالبرهان همین ها بود که خوندیم بحث کردیم، و اما استدلال بالوجدان یعنی به مثالهای خارجی و مواردی که میبینیم ترتب واقع شده، وجود داره. اگر یه چیزی محال باشه و موجود نمیشه، میگویند اقوا دلیل امکان وقوعه، که واقع شد و معلومه که ممکنه. ثم انهم بل، حالا ببینیم مثالا مثل چه. بل توضیح ذلك کما فی المحاضرات، محاضرات محقق خویی که عاشق اسحاق فیاض نوشتن. بل اینطور توضیح دادن: ان کل من راجع وجدانه لا يرى مانعا من تعلق الان بالزدين على نحو الترتب. هر کی به وجدانش مراجعه بکنه میبینه هیچ مانعی نیست که امر به دو تا زد تعلق بگیره على سبیل الترتب. خب اگر این یه چیز محالی بود مثل اجتماع زدین و اجتماع نقیزین، وجدان و عقل این را تصدیق نمی کردن، پس معلوم می شود که محظور عقلی نداره. و اما مثالش، مثال زدن در عرفیات به ان الاب قد یأمر ابنه بالذهاب الى المدرسه، بهش به بچهش میگه باید بری مدرسه. اگر رفت چرا؟ ولی اگر نرفت و پدر دید که پسر تمکین نمی کنه و عصیان می کنه، بهش میگه که حالا که مدرسه نمی روی بس ولگردی نکن، وقتت بی خود تلف نکن، بشین تو خونه مطالعه بکن. فالامر الثانی، خب اینجا میبینی که یه چیز معقولی، او به زورش نمیرسه به بچه که اونو به مدرسه بفرسته، حالا که مونده میگه پس بشین هر شبت درسات بنویس، مشقات بنویس، مطالعه بکن. چه بکنی؟ او یه امر دومی دیگه، امر ترتبیه، توجه فرمون، یعنی معلق بر عصیان امر اول. اما یعنی از امر اول از که رفتن مدرسه باشه صرف نظر کرده؟ نه، صرف نظر هم نکرده، ولی در این حال پس این از موارد ترتبه. در کفایه که خوندیم هم نظرتون باشه، فرموده که وقتی ما دلیل عقلی داریم بر امتناع، نباید به این مثال ها توجه بکنیم، و این مثال ها منشأ دیگه داره. درسته، ممکنه مثلا بگه برو مدرسه، اون تمرد میکنه و نمیرود، همین یه خود حالا که نرفتی پس بشین این کار بکن. خب این امر ترتبیه. آخون میفرماید در چنین مواردی هر شبد اون واقعیت یه خورده عوض شده، تغییر کرد. یعنی چه؟ یعنی این که فکر بکنید امر به اهم هست و امر به مهم هم آمده در حالتی که هر دو زد هم هستن و زد اینن، دیگه این واقعش این نیست، بلکه واقعش این است که مولا از امر به اهم در این مرحله صرف نظر کرده. دست کشید که دیگه من باید مدرسه بری، از این صرف نظر کرد. حالا که امر دومی آمده که اجتماع امر به زدن اجتماع پیدا نکنن، یا اینکه امر دومی ارشادیه، حب ندارم، امر اولی همچنان باقی است، باید به مدرسه بری. حالا پای امر دومی چیه؟ یه امر دومی دیگه مولوی نیست، امر دومی ارشادی. ارشاد به چه؟ ارشاد به حکم عقل که مصلحته. بالاخره از باب این که مصلحته، وقت طلب نشه، عمرت ضایع نشه و از وقتت استفاده بکن، بشین مطالعه کن یا مشقات بنویس. این دیگه ارشادی. پس اگر خب هم نداره، یکیش ارشادی یکیش مولوی، اشکالی نداره. یا اینکه از امر به اهم در رتبه مهم دیگه صرف نظر کرده، خود دیگه اینم اشکالی نداره. اما اینکه بگوییم امر به ما اهم سر جاش هست، امر به مایم هم به صورت مولوی آمده و هر دو هم فرزینه که ضدین هستن، این نمیشه، امکان نداره. این مثال هایی که در عرفیات پیدا می کنید اینا منشأش همون دو چیزه که یکی هم دو چیزه که گفتیم. زدین متعلقاشون هم ما زدن، یعنی چه؟ یعنی نشستن تو خانه و مرس نوشتن با رفتن تو مدرسه خود زدیه دار. این کسی که داره میره مدرسه مسیر تیم میکنه، خب اون یکی دو تا همه مستقل نن من منافاتی نداره. بعدش ما بحث میکنیم تا روشن بشه. بله، پس زدین هستن چون که اون نشستن تو خونه و مرس نوشتن با اینکه کیفش به دستش بگیره راه بیفته بره به طرف مدرسه، آیا اینا ضدین نیستن؟ ضدین قابل جمع نیستن. پس چطور در آن واحد هر دو تا امر را داریم با اینکه متعلقاشون ضدن؟ آخوند میفرماید برهان اقواس از وجدان. چون برهان داریم که غیر معقوله، پس دیگه نمیتونیم با این مثال ها کار خرابش بکنیم. این مثال ها را براش باید توجیه پیدا بکنیم. توجیهش چه بود؟ به این که دوتا امر مولوی متعلق به دوتا زد نیست، این محاله. پس چیه؟ این است که یا امر دومی ارشادیه یا از امر اول صرف نظر کرده. این فرمایشات آخوند. و الجواب، جواب از فرمایش آخون این است که الوجدان لا یساعد البرهان. الوجدان ببخشید، الوجدان لا یساعد علی تلک المحامه و بل یشهد به صحت ترتب. خیلی خوب، وجدان شهادت میدهد به صحت ترتب و اون دو تا محملی را هم که بیان کردن اونها واقعیت نداره و ترتب هم صحیحه با استدلالی که استدلالاتی که بیان کردیم. خب بسیار، این گذشت. حالا ادامه بحث گفتن همین طوری که
حضرت
ها
مقدمه بر
آره وجدان مقدم بر برهان، چون که برهان در معرض تطرق سفتت است. آره احتمال تطرق سفتت در براهین هست اما در وجدان نیست. ایجاد وجدان مقدم. و ایزن استدلوا على صحة الترتب بوقوعه في الشرعيات. توجه فرمودید؟ خب این مواردی که گفتیم این در عرفیات بود، فرمودن که در شرعیات هم داریم ادنا شواهد و امثله من وقوع الترتب في الشرعيات. سال مثال
المعاملات ما
بيصير يمكن هسه نقرا مثلا يقولون مما اذا وجب قصد الاقامه في البلد على المكلف. مكلف در یه جایی واجب شده برش که قصد عشره بکنه و بمانه. حالا چرا؟ یه منشأی داره که اینجا اومده، این سفر که اومده باید قصد عشره بکنه و بمانه. خب پس الان واجب برسیه این است که قصد عشره بکنه و در این شهر بمانه، این واجب برش. خب بعدش گفته می شود که عرض شود خدمت چه اگر که چنانچه نکرد، اگر چنانچه قصد عشره نکرد، خب قصد عشره نکرد اون وقت اگر بسه بهش گفته می شود که واجب بره نماز تا شکسته بخوانی، تو خودی قصد عشره نداره در بلد قبیل. اینجا ای وجوب نماز شکسته و همچنین اگر ما رمزونه خب واجب برش گرفتار بکنه، روزه رو نگیره، چون روزه در سفر حرامه بدون قصد عشره. روزه حرام، افطار واجب، نماز شکسته چی؟ هم واجب، واجب برش که نماز شکسته بخون. اینا معلقن بر چه؟ اگر قصد عشره کرده بود خود یه مجالی به اینا نمیرسی. اون واجب بود اول برش که قصد عشره بکنه، ولی اگر اون گفته می اگر کرد که کرد، اگر نکرد یعنی لوعسا معصیت کرد و قصد عشره نکرد، حالا بهش گفته میشه اینجا دیگه یجب علیک افطار و صوم و یجب علیک قصد و صلا. یقال او لا یقال؟ یقال نه، خب ما قصد عشره نداره دیگه، ما عنده قصد العشره، قصد الاقامه اذا ما عنده، خب یجب علیه ان یفطر صوما و یجب علیه ان یقصر صلاته. فإذا نرى این که اول چه واجب بود برش؟ قصد عشره واجب بود برش. خب ولی ارزود به صورت معلق بر عصیان اون، یعنی این معصیت کرد و قصد عشره نکرد، دو تا واجب دیگه اینجا سبز میشه. این دو واجبی که متولد میشن چیه؟ نگه آیا آدمی است که در یک جای غریبی قصد عشره نداره، ماه رمضونه باید روزش بخوره، باید بخوره چون صوم فی سفر حرامه، و باید هم نمازش شکسته بخونه. حالا که قصد عشره نداره این نماز تمام خون صحیح یا باطل؟ باطل. پس واجبه برای چی؟ نمازش شکسته بخونه. پس میبینید که در شرعیات هم داریم که گاهی از اوقات عرض کنم به خدمت باسات شما یک واجب اهمی میاد، بعد معلق بر عصیان اون واجب اهم یه دو تا واجب دیگه به جاش متولد میشه. این هست، خیلی موارد داریم. و اینها هیچ توجیهی ندارن الا قضیه تردد مترتبن بر هم دیگه. فإنه يجب علي الإفطار والقصد لو عصى ولم يقصد الإمام الإقامة. حالا اگر چنون چه عصیان کرد و قصد الاقامه، این اقامه 10 ایام نکرد، آیا او امر به قصد 10 که از برش واجب بوده از اول، آیا او ساقط شده؟ نه. در این حال که اون امر هست و باقیه، این امی دو تا امر هم آمده، یعنی باید روزت افطار بکنی و باید نماز تا شکسته بخوانی. من و کذا عکس ذالک، عکسش هم داریم. من کان سفر و معصیه فانه یجب علیه الخروج لحرمت البقاء فیه، ولکن لو عصا و اقام فانه یجب علیه اتمام الصلاه و الصوم. ببینید اگر کسی در یک جایی رفته سفرش معصیته، این سفرش که معصیته ادامه دادن به جایزه؟ نه. پس واجب برش که چی؟ که این سفر رها کنه برگرده به شهره، این واجب برش، درسته؟ و یجب علیه الله یقیم ولا یستمع بل شنو؟ بل یقطع السفر و یرجع الى اهله. الواجب یا مو واجب؟ واجب بلا شک. خب اما گفته می شود که خیلی خوب، اگر اطاعت کرد چه کرد، اگر نکرد چه واجبه؟ احسن. بله، بقیه فی السفر، فی السفر الى الطاعة، ايه اذا اطاع فبه ماكو كلام واحد نحج. واذا عسى، عسى يعني شنو؟ يعني بلوكم عربي بجم كشيخ ببهم تي عجل لك وبنا بايات فيش بكرم كلمات يادا بي. خب اذا اطاع بس فبه ويرجع. واذا لم يطع عسى شي يصير بقى؟ اذا عسى يعني استمر على السفر، داوم السفر، سفر المعصية، فهو عاصي في هاي في هذا في سورة العصيان بقى. يعني عسى امر ابلي له عصيان كرده، يترتب على عصيان ذلك الامر شو سفر سفر معصيته، انه يجب عليه اتمام الصلاة. واذا اتمام الصلاة مترتب على شنو؟ مترتب است بر معصیت امر اول. امر اول این بود که زودی ول کن، یه سفر رها کن و برگرد. اما این معصیت که ادامه داد، خب باز یه واجب دیگه میاد اینجا، واجب است که نمازش رو تمام بخونه و روزه رو هم باید بگیره چون سفر سفر معصیته. خب اینا میگن که از مصادیق ترتبه. قرآن خب
مایت بکرسو
معصیه کنی اسم اسم هم اسم بلی 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 سفر المعصیه هم یتم صلاته و هم اسم. بسیار خوب. و اورد علی، حالا ای تا اینجا که خوندیم اینم مثال های در شرعیات، ولكن اورد علی بان بعض هذه الموارد اجنبی عن الترک، گفتن که آجون اینها درسته که امر به هم میداریم و اگر معصیت شد یه امر دیگه میاد، اما اینا از موارد طلب زده نیست، چون اینا زدیه. چون بحث ما در کجا بود؟ در این که اینها امر به زدین باشه، مثل صلات و ازاله، که صلات و ازاله ضدینه و با هم قابل جمع نیستن. اما این مثالایی را که شما الان اینجا بیان کردید، اینا خود ضدین نبودن. مثل این که مثلا اول مثال اولی که بود، واجب بود برش قصد 10 بکنه بمانه، بعد که نکرد چه واجب شد؟ واجب شد برش نماز شکسته بخونه. این نماز شکسته خوندن و عرض می شود بودن یا نبودن در یه جایی، اینا چه ضدیتی دارن؟ اینها تضاد خارجی با هم ندارن، تضاد خارجی. چون که بحث ما در چه بود؟ در این بود که امر بشه مقتضی نهی از ضدش باشه یا مقتضی باشه که امر به ضدش نباشه. یعنی حالا حالن بحث در تضاده که دو تا ضدن، یکیشون حالا شد اهم، یکیشون شد مهم. امر به اهم، امر به اما چه اهم و مهمی که ضدین باشن. همه بحث سر ضدین بوده. آقایون به این موارد اشکال کردن، گفتن اینا از موارد از ضدیتی نیست، در کار از موارد ازداد نیست. مثلا انسان نمازش مثلا قصد اقامه بکند، نمازش شکسته بخواند، نمازش تمام بخواند، چه بکند چه نکند، اینا چه تضادی؟ تضاد خارجی که معنیش اینه که قابل جمع نیست، یعنی آدم دوتا کار با هم نمیتونه بکنه. عملا معنی تضاد اینه. و حالا کما اینکه ازاله و صلات اینطور، عملا انسان نمیتونه هم صلات به جا بیاره هم ازاله بکنه در عین صلات، نه امکان داره امکان نداره. اما این مثال هایی که شما زدید اینا تضاد خارجی بین این اعمال نبود، پس از بحث خارج شده. اینطور اشکال کردن خواهم، نه اون تضاد عرضیه، تضاد عرضیه از بابت حکم شارع، نه تضاد خارجی. گفتن ما بحثمون در این اصلا این بحثی که شروع کردیم امر بشه مقتضی نه یا ضدش هست یا نه، بعد اومدیم گفتیم که مقتضی این است که امر به ضد. بحث در تضاد چه بود؟ تضاد خارجی، یعنی خارجن زدان باشند، زدان لا یجتمعان فی الخارج و لا یمکن الجمع بینهما لعجل تضاد. مقص اینا مثل بحث ما در چه بوده؟ در تضاد خارجی و تضاد تکمینی. اما اینکه شما میگید خب اگر قصد عشره کرد خود دیگه نمیشه نماز شکست بخونه فلان، اینا عرضیه. عرضی یعنی چه؟ یعنی به جعل شارع، نه اینکه خودشون فی نفسه با هم تضاد تضاد خارجی ندارن. اتفاق تو فرموندی خب. این چیزی که ایرا اونا فرمودن. بله ما جواب گفتیم همین چیزی که منظور این است که یه دو تا چیز با هم قابل جمع نباشن، چه از بابت ضدیت خارجیه و چه از بابت ضدیت عرضیه. عرضیه یعنی به جعل شارع هم تضاد پیدا کردن، خودی قابل جمع نیستن دیگه. قابل جمع نبودنشون دیگه چه منشأ خارجی و تکوینی داشته باشه یا منشأ شرعی داشته باشه چه فرق میکنه؟ بالاخره در عمل قابل جمع نیستن و ضدیت دارن. تضاد یعنی که قابل جمع نیستن با هم، خودی فرق نمیکنه چه از بابت تکمینی باشه یا از بابت جعل شارع باشه، تفاوتی نداره. تفاوتی نداره چون ضدینن بالاخره، اما ضدیتشون بالعرضه. آره تفاوتی نداره. بعدن ما فهمو اینطور جواب دادیم که ما فرقش نمیفهمیم. دو چیز که قابل جمع نیستن تضاد دارن دیگه، چه منشأ ادعاتی و تکمینی داشته باشه چه منشأ جعلی و شرعی داشته باشه چه فرق میکنه؟ حالا ما نحن فی هم همینطوره، یعنی کسی اگر که قصد اقامه کرد، قصد اقامه کردن خب معنیش اینه که دیگه آدم نماز تمام بخونه. یه قصد اقامه کردن با نماز شکست خوندن جمع میشن؟ ما جمع نمیشن. پس یه تضاد به تضادی دارن، ولو تضاد بالعرض. البته بالعرض یعنی به حسب جعل شارع، خیلی خوب، اما بالاخره قابل جمع نیستن. یعنی انسان هم قصد عجله کرده هم نمازش کسه بخونه و روزش بخوره، نه قابل جمع نیست. پس در جواب اینو گفتیم، توجه فرمودیم، قلت الفرق بین صورتین غیر واضح لان المیزان فی التضاحم عدم التمکن من امتثال الحکم. نه من شش واضح تر گفتیم. میزان اینی که ما ضدین، برای چه میگیم ضدین؟ برای اینکه تضاحم بشه. معنی تضاحم چیه؟ اینه که امتثال الحکمین ممکن نباشه. فرق نمی کنه که آیا از بابت اینکه دوتا حکم دوتا انقاض غریقن که ما تواناییش نداریم، یکیش میتونیم انقاض بکنیم، دوتا غریق با هم نمیتونیم انقاض بکنیم، خب یه نوع تضاحم. یا اینکه از بابت جهل شارع باشه. مثل چه؟ مثل اینکه هم امتثال بکنیم قصد اقامه را، اگه امتثال کردیم خب قصد عشره کردیم، وقت میتونیم و دومی هم امتثال بکنیم، یعنی اینکه نمازمون شکسته بخوانیم، قابل امتثال نیست. پس عدم قابلیت امتثال فرق نمیکنه منشأش چه باشه. خب من و آنا تم الکلام فی مستدل بی علی صحت ترتب. خب اینجا بنابراین دیگه ما الان دیگه به اصطلاح بحث ترتب پروندهشو ببندیم. چه نتیجه گرفتیم؟ بعد اللطیا والتی تا اینجا نتیجه گرفتیم که ترتب صحیحه، ترتب صحیحه هم بالبرهان و هم بالوجدان. بالوجدان به خاطر همین مثالایی که بیان کرد، بالبرهان برای این که گفتیم اونی که محذور داره و محاله، المستحیل هو طلب الجمع بین الزدین، لا طلب الزدین کل واحد فی حال الانفراد، توجه فرمودید. ولی اون چه و در ترتب دیگه طلب جمع بین الزدینی وجود نداره، ولی دو تا مطلوبه، اما کل منما فی حال الانفراد واقع میشه. خیلی خوب، یه اشکالی نداره چون محذور عقلی در این نیست. به این کیفیت دیگه مطلب رو تو خب این تمام شد. حالا گفتیم چهار تا راه حل داشت، یادتونه چهار تا راه حل برای این که هر دو مأمورم به بشن، گفتیم چهار تا راه حل بود. یکی قصد امتثال امر به طبیعت، که این راه حل کی بود؟ یعنی تصریح صلات، صلات ازاله نکرده و نماز خونده، بین نماز باطل یا صحیح، بسر این بود صحت این صلات. چهار تا راه حل، یکی قصد چه بود؟ امر به طبیعت که محقق کرکی فرمون. دوم قصد الملاج، سوم ترتب، چهارمی گفتیم یک راه حلیست که حضرت امام فرموده، حتی مقدمه براش درستی ناینی پنج تا مقدمه امام اومده این هفتا کرده مقدمات را. حالا انشاءالله دیگه بحثش بماند برای بعد وارد بشیم در این راه حلی. حالا ما دیگه احتیاج نداریم چون که دیگه با ترتب قابل تصحیح. اون قصد چیز را هم که تصحیح کردیم، قصد امر به طبیعت را هم گفتیم اشکالی نداری نظرتون باشه، اونم گفتیم اشکالی ندارم. قصد الملاک را قبول نداشتیم یا تردید کردیم در قصد الملاک، اما ترتب هم گفتیم درسته. حالا بریم ببینیم حضرت امام چه فرموده برای انشالله بحث بعدی که هوا وارونه نباشه انشالله. صلی الله علیه و آله.